اما از قرن سوم دوم باید تهران مجدد دارای آب شده و چی شده؟ به صورت مسکون شده. تصور بر این هست که نخستین بار از روستای دولاب تعدادی افراد کشاورزان اومدن در تهران، مزارعی درست کردن و این شروع شکل جدید تهران هست. حالا ما اگر یک کمی از این تاریخ بریم جلوتر میرسیم به قرن پنجم. در قرن پنجم نخستین بار آقای خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادی این مطلب رو مینویسه. مینویسه که در سال 261 یا 271 محمد ابن حماد تهرانی رازی، محدث مشهور اون دوران که در جهان اسلام بسیار شهرت داشته و این حدیث خان بوده در بغداد در جاهای مختلف این گستره، ایشون در اسقلان شام از دنیا میره. این حادثه نخستین بار هست آقای دکتر که ما میبینیم نام تهران در سندها گفته میشه، اون هم نه به عنوان روستای تهران، به عنوان این نسب، یعنی نسب این آقا رو میگه تهرانی رازی، یعنی منسوب به تهران. ولی خب این نشون میده پس این شخصیت در قرن سوم، چون 261 از دنیا میره، پس ایشون در قرن سوم میزیسته. بنابراین روستای تهران در سال 261 یا قرن سوم حضور داره، وجود داره. ما در همین قرن که آقای بغدادی کتاب تاریخ بغدادی رو می نویسه، ما با هجوم سلطان محمود غزنوی به ری مواجه هستیم. خب ری در اون دوران یکی از شهرهای کهنسال جهان هست. این شهر با بابل و نینوا و بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا پهلو میزنه، پس بنابراین شهر بسیار بزرگی بوده. سلطان محمود غزنوی وقتی حمله میکنه در کتاب تاریخ بیهقی این حمله رو یاد میکنه. در این تاریخ اسمی از دولاب آورده میشه، علی آباد آورده میشه، ولی از تهران نیست. پس بنابراین تهران تا قرن پنجم هیچ گونه اسمی نیست. ما داریم دیگه یافته های تاریخی رو، پیشا تاریخ رو کنار گذاشتیم، داریم صحبت از متون تاریخی میکنیم، دیگه سند میخواییم. ما بعد از این میرسیم به ابتدای قرن ششم. ابتدای قرن ششم ابن بلخی در کتاب فارسنامه یک مطلبی می نویسه. این مطلب بین 500 تا 510 قمری هست، یعنی شروع قرن ششم. در این تاریخ می نویسه که تهران دارای انار مرغوبی هست. پس این هم باز دومین سنده. اما از این تاریخ به بعد کتاب‌های زیادی هست که دیگر روستای تهران میگن. بعد از این حادثه میرسیم به قرن هفتم. در قرن هفتم در سال 617 یاقوت هموی که از شرق از سمت خراسان به خاطر حمله مغول فرار داره میکنه که از این منطقه خارج بشه، به شهر ری میرسه. در شهر ری ایشون میگه از شخص موثقی شنیدم که تهرانی ها زیر زمین میرن راهزنی میکنن، از این تیپ اخبار. ولی نکته ای که هست از تهران یاد میکنه. البته من این رو رد کردم، تهرانی ها راهزن نبودن، زیر خاک نبودن. اینا در برنامه هایی که شما میتونید که در فضای مجازی سرچ بفرمید، من اینا رو گفتگو کردم و این قضیه رو رد کردم. اما بعد از این زکریای قزوینی شخصیت بعدی هست که در همین قرن هفتم یاد میکنه که تهرانی ها راهزنی میکنن و مثل موش کور در لانه هایی برای فرار از دست حکام میرن در انبوه درختان زیر زمین و اینها. و از این تاریخ به بعد آقای دکتر ما دیگه اسناد مرتب داریم که اسم از تهران میارن. ولی ما برای اینکه برنامه محدود هست من به سرعت مطالب رو میگم. ما بعد از این قرن هفتم میرسیم به قرن هشتم. در قرن هشتم یک تحولاتی، ببینید اون روستایی که در مقابل دولاب گمنام بود، حتی اسمش نمی اومد. در قرن هشتم ما شاهد این هستیم که در اسناد تاریخی میگن یک تحولاتی در به اصطلاح معماری و شهرسازی این روستا به وجود اومده. علت چی آقای دکتر؟ علت اینه اون روزی که حمله میکنه مغول به شهر ری، ری رو خراب میکنه، ویران میکنه، یه حمله دیگه ای در 619 میکنه، زلزله میاد، بنابراین بخشی از اهالی ری کشته میشن ولی بخشی از اونها خارج میشن. این کسانی که خارج میشن عمده اونها به ورامین میرن و بخشی از اونها به تهران میان. اینهایی که به تهران میان خب شهری بودن، با معماریش شهری آشنا بودن، با شهرسازی آشنا بودن، آداب شهری رو میدونستن، بنابراین اینها باعث تحول مردم تهران میشن. تهران روستا در قرن هشتم یعنی 100 سال بعد اینها ما شاهد هستیم که تهران معماری بهتری داره. بعد از این قرن ما میرسیم به قرن هشتم، قرن نهم. در قرن نهم ما یک سند بسیار عالی داریم، اون سند مربوط به کلاویخو هست. کلاویخو سفیر اسپانیاست که از طرف شاه اسپانیا که اون روز ابرقدرت جهان هست میاد که بره لار تیمور رو ببینه. تیمور اون روز حاکم ایران بوده ولی صحبت میکنه که من در تهران در خانه بابا شیخ یعنی خان تهران بودم، در کنار اون داماد سلیمان میرزا داماد تیمور هم خانه داشته. این خانه همون خانه ای هست که بعداً تبدیل به ارگ سلطنتی میشه، کاخ گلستان امروزی. خب ما در اینجا میبینیم که این آقای کلاویخو حرفی از زیر زمین نمیزنه، تهرانی ها راهزن بودن نمیزنه، میگه که خانه های معتبری رو توصیف میکنه از خانه بابا شیخ و از این تاریخ هست که ما میبینیم تهران داره صاحب اعتبار میشه. از این قرن که بگذریم میرسیم به قرن نهم، گفتم میرسیم به دهم. در قرن دهم ما شاهد این هستیم، البته در قرن هشتم هم ما شاهد حضور برخی از ساختمان ها و امامزاده ها هستیم، یعنی مثل امامزاده سید اسماعیل، امامزاده یحیی، امامزاده زید، امامزاده سید نصرالدین، اینها همه دارن پیدا میشن در اینجا. یه نکته‌ای که لازم هست من اینجا عرض کنم، چون صفویه در دورانی که اینها به حکومت رسیدن شیعه رو به اصطلاح رسمی اعلام کردن، بنابراین اینها در بعضی جاها به زور مردمی که اهل تسنن بودن به شیعه برگردوندن. اما در تهران چون ما قبل از صفوی شاهد هستیم که امامزاده ها هستن، امامزاده های شیعه، بزرگان شیعه بودن، پس بنابراین نشون میده تهرانی ها پیش از صفوی اهل شیعه بودن. و ما میرسیم به دوران دهم. در قرن دهم در سال 961 آقای شاه طهماسب به دلایل مختلف به دور تهران آقای دکتر حصار میکشه. این یکی از اون حوادث پیش برنده است برای تهران، یعنی تهران ناگهان در مقابل این همه روستایی است صاحب حصار میشه، حصاری که 4 دروازه داره، حصاری که 114 برج داره و حصاری که 6000 قدم این محیط هست. اینها نکاتی که هست، من حالا میخوام اینجا صحبتم رو قطع کنم، بخشی رو شما بفرمایید که من به چه صورت و چگونه باز ادامه راه رو بدم.
بسیار عالی، خیلی با نواخت خوبی مطالب این مرتبط با تهران و شکلی تهران در ده قرن ابتدایی رو فرمودید استفاده کردیم. خب من فکر میکنم که برای اینکه یه مقدار از فرصت بیشتر استفاده کنیم، از این منظر میخوام کل صحبت‌های شما در ادامه بس از این منظر بیشتر بهش توجه بشه که حالا این تهرانی که داره شکل میگیره و شکل گرفته چطوری میتونه در راستای برند ملی ما بهش توجه بشه، چطوری میشه یه تصویر خوب و زیبایی از تهران، اگر واقعا تصویر خوب و زیبایی داشته تهران و داره، میشه ارائه کرد به خارج از مرزها و اونهایی که به هر حال ایران رو به نوعی میتونن با تهران بشناسن. از این منظر ادامه بحث رو داشتیم.
بله، من از شما پس میخوام یه خواهشی بکنم، یه ظرف دو سه دقیقه من این رو برسونم با سرعت به دوران پایتختی، بعد از پایتختی به بعد نکاتی که جناب عالی میخواید رو من باز سعی میکنم فشرده عرض کنم. ببینید در سال 961 که این حصار کشیده میشه، خواهر شاه میاد سه تا بنای عمومی در اینجا درست میکنه به نام حمام و تکیه و مسجد و اینها، و این اعتبار تهران اضافه میشه. در سال 1028 دوران شاه عباس، شاه عباس هم میاد دو تا کار مهم برای تهران میکنه. یکی این که برای تهران بیگلر بیگی تعیین میکنه. بیگلر بیگی ببینید در تهرانی که اون زمان بسیار گمنام بود، شهر نبود اصلا، حتی به صورت روستا میاد، البته نه برای فقط روستای تهران، برای گستره، یعنی از فیروزکوه و دماوند گرفته تا غرب، این رو براش یک بیگلر بیگی تعیین میکنه. این یکی از حوادث بسیار پیشبرنده و اعتبار دادن برای تهران. نکته دوم اینه که میاد در تهران یک چارباغی ایجاد میکنه که چارباغ درست در همون مکانی هستش که قبلا خان تهران عرض کردم در اونجا ایجاد کرده بود، و همین باعث میشه که ما امروز صاحب ارگ سلطنتی و کاخ گلستان هستیم. بعد از این به دوران شاه سلیمان میرسیم. شاه سلیمان یک قصری میسازه که اون قصر هم پیشبینی ما و حدس گمان ما تاریخ پژوهان حوزه تهران اینه که همون دیوانخانه یا ایوان یا تالار تخت مرمر امروز هست در کاخ گلستان. و در اواخر دوره صفوی شاه سلطان حسین وقتی که از اصفهان فرار میکنه در اثر جنگی که با افاقنه داشت، میاد در تهران و در اینجا در همین تالار سکونت میکنه، اقامت میکنه، و از سفیر روس پتر و پتر اول و سفیر عثمانی پذیرایی میکنه. البته اون دو کشور اومده بودن تا اخبار رو بگیرن برای اینکه ببینن وضعیت ایران چجوریه. و بعد از این هست که ما مرتب دیگه میرسیم به نادرشاه. نادرشاه پسرشو اینجا میذاره، یعنی دارم من گام به گام توسعه و نامدار شدن تهران رو به شما عرض میکنم. در دوره نادر تهران به قدری مهم میشه که مجلسی میآراید و در این مجلس بزرگان و روحانیون تمام مذاهب رو، مسیحیت، شیعه، سنی و مذاهب دیگه‌ای که در ایران بوده، یهودیت، اینها رو دعوت میکنه. قصدش این بوده که یک صلحی، یک سازشی، یک حلقه وصلی بین اینها برقرار کنه که البته موفق نمیشه. بعد از این کریم خان هست. کریم خان آقای دکتر میاد تهران و بعد از این که با مدعی قدرتمند اون روزش که پدر آقا محمد خان بوده، محمد حسن خان در جنگ بوده، وقتی محمد حسن خان تا کشته نمیشه آرام نمیشه، وقتی کشته میشه قصدش این بودش که تهران رو پایتخت کنه. این نشون میده آقای دکتر عزیز که تهران تا دوره کریم خان زند هم این قابلیت رو داشت که بشه پایتخت، اما وقتی کشته میشه محمد حسن خان تصمیم میگیره بره شیراز و بعد نوبت آقا محمد خان میرسه. آقا محمد خان بعد از مبارزات زیادی که با مدعیان زند انجام میده و موفق میشه، تهران رو در سال 1200 قمری که نوروز بوده به پایتختی انتخاب میکنه، خودش بر تخت سلطنت میشینه و به رسم اون روز خطبه میخونن و سکه میزنه، و این شروع یک تحول بسیار بزرگ برای تهرانه. برای اینکه تهران تا امروز شهری بود که به مرور داشت رشد میکرد، اما وقتی شما یک منطقه ای رو ناگهان پایتخت میکنی، این شروع میکنه به جذب مهاجر، افزایش جمعیت، بعد مقامات سیاسی میان، سفیرا میان، سفارتخونه ها میان، دگرگون میشه. این اتفاقات در تهران مرتب داره میفته. میرسیم به دوران فتلی‌شاه. فتلی‌شاه برای اینکه اعتبار، مقبولیت و مشروعیت به حکومتش بده، اول مسجد جامع رو مرمت میکنه، مسجد شاه یا مسجد امام امروز رو تأسیس میکنه و بعد نخستین امام جمعه رو برای تهران نصب میکنه. آقای میرزا مهدی اصفهانی رو برای امام جمعه تعیین میکنه که از اون موقع به بعد دیگه تهران صاحب امام جمعه میشه به خاطر اعتبار خودش. یک مکتبی ایجاد میکنه که از اهل فلسفه، از روحانیون بزرگ دعوت میکنه در تهران مکتبی ایجاد بشه و اینها گامهایی هست که داره تهران روز به روز اعتبار پیدا میکنه به خاطر اینکه شاه در این شهر هست، مقامات و بزرگان میان امارات و ساختمانهایی رو میسازن. خود فتلی‌شاه در قسمت شمالی کاخ گلستان فعلی در ارگ بزرگ اون روز برای زنانش امارات و تالارهای بزرگی میسازه که البته اون تالارها مثل بهشت آیین، مثل چشمه، مثل بهشت ساختمان خورشید، اینها امروز دیگه خراب شدن چون شده کاخ دارایی و اون قسمتی که مونده کاخ گلستان بخشی از اون هست و تهران به هر حال صاحب این سوابق میشه تا ما میرسیم به دوران ناصری. در دوران ناصری تهران مواجه هست با ورود تمام پدیده‌هایی که شما به نام انقلاب صنعتی میبینید، یعنی تلفن، تلگراف، سینماتوگراف، دوربین عکاسی، دوچرخه، ماشین، اینا همه در این دوران هست که وارد تهران میشه. یعنی شما وقتی که میخواید تاریخ مثلا راه آهن رو بررسی کنید باید بیاید ماشین دودی رو در تهران از اینجا شروع کنید، تلفن همینطور، تلگراف همینطور. اینه که عرض میکنم تهران گنجینه ای از این اخبار هست. حالا میرسیم بعد به دوران پهلوی و بعدش هم به سرعت میرسیم به دوران جمهوری اسلامی. باز دوباره من میخوام که فرمان کار در جنابالی باشه، بفرمید که من چه کار کنم.
خب بسیار ممنون، خیلی این لحظه لذت بردیم. خب چون این برنامه در واقع اولین برنامه از یک سلسله برنامه است در مورد تهران و فکر میکنم به عنوان یک رفرنس برای کسایی که میخوان مجموعه قسمت‌های این برنامه رو دنبال کنن، این برنامه بسیار مفیدی خواهد بود و ما تقریبا 10-12 دقیقه به پایان این قسمت که اولین قسمت مجموعه برنامه ماست به عنوان برند ملی و تهران در اختیارمون هست، دوست دارم تو این 10-12 دقیقه های دکتر به این بپردازیم. به حال ما تهران پایتخت ماست،
بله.
شاید در دوره‌های اصفهان، تبریز، شهرهای دیگه پایتخت بودن، ولی در حال حاضر وقتی که اسمی از ایران برده میشه بلافاصله تهران به عنوان پایتخت ایران مطرح میشه دیگه، کسی به پیشینه تاریخی به عنوان اصفهان اشاره نمی‌کنه، به عنوان تبریز این نافی اهمیت این شهرها نیستش. اما الان ما میگیم تهران،
بله.
تهران پایتخت ایران. چطوری میتونیم در واقع اون ارزش‌های اساسی تهران رو توی مردم شناسیش، توی تاریخش، توی فرهنگ مردمش، توی معماریش، توی سنت‌هاش به عنوان نماینده ایران و نماینده مردم در واقع خوب ایران، ایرانی‌ها به جهانیان عرضه کنیم؟ اصلا به نظر شما تهران این جذابیت رو داره، این چشم نوازی و دل نوازی رو داره؟
بله.
این سیاحانی که اسم بردید، شاید مثلا چند ده سیاح اومدن،
400 سیاح،
چند صد سیاح،
بله، نه دو تا جلد کتاب مستقل من نوشتم، 400 سیاح هستن
مجموعاً. اینا تصویر، چه تصویری از تهران؟ یه تصویر خوب، بله. یا با هزاران مشکل؟ من خودم همیشه درگیرم آقا توی این در واقع سابقه تاریخمون، خب یه تصاویری میبینیم مثلا یه چیزای خیلی درب و داغون و حالا مردمان فقیر و گرفتاری،
بله.
توی دوره قاجار، چه توی بخشی از دوره پهلوی، یه جایی هم مثلا یه نوستالژی های مطرح میشه که آه همیشه خوب بوده و کل بل بل بوده. به نظر شما حالا از اون چیزی که سیاحان نوشتن و اون چیزی که در تاریخ ثبت شده و مطالعات شما، کدوم بخشش زیباست و چقدرش در واقع دلنشینه و قابل ارائه است و البته باید واقعیت ها ارائه بشه. و چه کار کنیم تهران امروز رو در واقع به عنوان برند ایران معرفی کنیم؟
ببینید سوال شما خیلی پر اهمیته، یعنی باید ساعت‌ها راجع به این قضایا صحبت کنیم، ولی من در دو بخش به طور خلاصه بهتون پاسخ میدم. یکی این که گذشتمون چگونه بوده، آیا زیباست، آیا زشته، باید بنازیم افتخار کنیم یا باید نه سرمون رو پایین بندازیم. دومین نکته اینه که برند تهران، این که امروزه، اینو باید چه کار کنیم؟ اون اصلا یه مقوله بسیار مهمیه که به این سادگی ها نمیشه باش برخورد کرد. شما اگر به این سادگی برخورد کنی یعنی کار رو کوچیک کردی و نابود کردی، موضوع رو نابود کردی، یعنی مفهوم رو نابود کردی. بنابراین من بخش نخست رو بگم. ببینید سیاهان اولا امروز که نیستن، که سیاهان در طول 2500 سال، دو جلد کتاب من نوشتم 1300 صفحه است، سیاهانی که به ایران آمدن. اما کار مهمتری که به درد شما و بسیاری از کسانی که اهل پژوهشن میخوره اینه که ما حالا برای مردم نگاری، ببینید مردم نگاری یعنی اینایی که شما فرمودید، این سوالات رو ما باید دونه دونه تفکیک کنیم، در بیاریم و بعد تجزیه تحلیل کنیم، برسیم به مردم شناسی. تفاوت مردم نگاری با مردم شناسی در اینه ما برای اینکه کمک بکنیم به اهل علم و پژوهش، 110 سفرنامه رو استخراج کردیم، داده ها رو، و شده 33,000 مدرک. این 3,000 مدرک رو با رفرنس، یعنی زیر هر مدرکی نوشتیم شاردن، تاورنیه، هرودوت، صفحه فلان و اینها، و ما اینها رو 12 جلد کتاب هست آماده است. بنابراین در گذشته آقای دکتر ما هم نکات مثبت داشتیم هم نکات منفی، ولی باید اینها رو بازشناسی کنیم، نمیتونیم ازش فرار کنیم، اینها واقعیت های گذشته ماست. اما امروز حالا چه کنیم؟ من سوال شما رو برگردم به امروز. ببینید این که شما میفرمایید این دیگه فقط تاریخ نیست، این فقط دیگه جغرافیا نیست، این فقط جامعه شناسی نیست، این روان شناسی نیست، این مجموعه رو در دنیای امروز حدود 20-30 سال هست که این علم به وجود اومده، بهش میگن مدیریت شهری، یعنی اوربن منیجمنت. این علم جدیدی هست که باید جامعه الاطراف، همه کارشناسان بشینن و اینها رو برجسته کنن. ما امروز تهران ما بسیار قدرتمنده، بسیار انرژی داره، اما همینطور که خود جنابالی و بسیاری از عزیزانی که با من مصاحبه میکنن هم سن و سالهای جنابالی هستن، میگن اصلا تهران برای ما جذابیت نداره. بله جذابیت نداره، هوای آلوده داره، فضای نامرحوب داره، آسیبهای مختلف داره، اما چه بکنیم؟ رها کنیم بریم ناامید باشیم؟ نه، در چین اخیراً ظرف 7-8 سال یکی از شهرهای بسیار آلوده رو تبدیل کردن به شهری که الان با دوچرخه کنار خیابون هوای مثل کنار دریا دارن استفاده میکنن. بنابراین ما باید طرح داشته باشیم، ما باید برنامه داشته باشیم، گام به گام اینها رو بریم. برای این کار باید اول گذشته رو خوب بشناسیم. کاری که ما داریم میکنیم، ما در مؤسسه تهراننامه، یک مؤسسه است، استادان متعددی افتخار دارم که در خدمتشون هستم، ما گذشته رو داریم شناسایی میکنیم، اما باید استاد عزیز اینها رو در مجموع ما ببینیم، در منطابق با علم مدیریت شهری بیایم برنامه داشته باشیم برای برندسازی، برای از بین بردن آسیب ها، برای از بین بردن آلودگی ها. همه اینا قابل حله و برنامه شما میتونه بسیار برنامه ارزشمند باشه، یه برنامه مادر هست، به شرط اینکه شما طرحی رو براش طراحی بکنید و ما بتونیم گام به گام، بنده و مؤسسه تهران نامه در خدمتون هستم با افتخار. این کار یک کار بسیار ارزشمندی هستش که من دعا خواهم کرد که همیشه من این صحبتم رو در پایان عرایزم میگم، خدایا خیرخواهان وطن را پاداش خیر عطا بفرما. من همین آرزو رو برای شما میکنم، چون این برنامه شما در کنار برنامه های دیگران میتونه به این جامعه کمک بکنه. ما آقای دکتر عزیز، این تهران این قابلیت رو داره یکی از برندهای مشهور جهان بشه. این رو به شما عرض میکنم، اینقدر انرژی داره، اینقدر امکانات داره. یک روزی در هیئت وزیران دوران رضاشاه یک گفتگوی میشه بین رضا شاه و به اصطلاح هیئت دولت. اینها انقدر پول نداشتن که یک خیابون رو وقتی میکندن برای مثلا یه تأسیسات شهری دوباره اسفالت کنن. ما امروز همه این انرژی رو داریم، ما میلیاردها پول داریم، ما آدمهای بسیار با انرژی داریم. بنابراین اینجا در شرایط فعلی شرایط مناسبی نیست، اما اصلا جای ناامیدی نیست. با جرأت من به شما عرض میکنم که ما میتونیم در مدیریت شهری تهران رو یکی از برندهای مشهور جهان بکنیم.
بسیار عالی. خب به تقریبا دقایق پایانی برنامه رسیدیم. من یه سوال شخصی بپرسم،
بفرمایید،
گفتگو رو پایان بدم. اگر تو یک دقیقه بخواید بگید که یکی دو جای تهران رو،
بله،
جای تاریخی یا در واقع جغرافیای محیط زیست تهران رو دوست دارید و واقعا عاشقانه دوستش دارید، برمون نام ببرید.
والا من چون 40-50 سال با تهران زندگی میکنم، یعنی وقتی کتاب میخونم یه لغت تهران میبینم دورش قد میکشم، همه جاش برای من زیباست. ولی یعنی هم کوها، من چون کوهنوردم هستم، کوههای شمرون رو میرم، باغها رو، همه باغهایی که الان هست، نمیدونم به خصوص اون محلهی که مربوط به حصار صفوی هست، شما اون خانه های قدیمی رو آجوری رو میبینید، اون آجرها، اون ترکیب، اون عناصر معماری که شما لذت میبرید، همه اینها زیباست. ولی واقعا آسیبهاش هم آدم رو آزار میده، مثل ترافیک سختش، مثل این آسیبهایی که هست. ما باید همه اینها رو با هم ببینیم و انشالله دست به دست هم بدیم و مشکلات رو حل کنیم.
تشکر از شما. خیلی حالا یه اشاره به بحث خوشسالی های تهران داشتید و ترسالی ها، دوست دارم یه برنامه مجزا با توجه به این شرایطی که الان وضعیت بارش ها و آب خاصه در استان تهران داشته، شهر تهران، پیرامون این موضوع و راه حلاش با هم صحبت کنیم و اینکه مواجهه مردم تهران در قدیم با این موضوع چی بود. حالا بگذاریم از این بحث و باز هم تشکر میکنم از حضرت عالی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر داریوش شهبازی عزیز که با روایت های ارزشمند خود ما را در شناخت بهتر تهران همراهی کردند و یک شروع خوبی بود برای این سلسله برنامه‌ای که با عنوان برند ملی در خصوص تهران خواهیم داشت در خدمت مردم عزیز در درگاه رادیو تهران. همچنین از تمامی همکارانی که زمینه آماده سازی و پخش این برنامه رو فراهم کردن قدردانی میکنم. این برنامه با مشارکت اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران و شبکه رادیو تهران به تهیه کنندگی جناب آقای فریدون ماهر و گروه سردبیری آیان ابوالفضل وروی، حمید عابدی و بنده محمود افراخته تقدیم حضور مردم شریف تهران و همه شنوندگان رادیو تهران شد. بسیار ممنون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله در برنامه آتی در خدمتون هستیم.
میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو بیا 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 بیمه دات کام اگه میخوای نشه برات گرون تمام بیا 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 بیمه دات کام
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی بیمه دات کام
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا، هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه، بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.